رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری شامگاه چهارشنبه 19 مرد خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیوم ارسیتا مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است و برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمان نور محمدی خلزاده آغاز میکند.
سلام شنوندگان گرامی. یک مقام بلندپایه چین در تبت میگوید حکومت در باره سرنوشت آینده این منطقه در مبارزه حیات و مرگ با دالای لاما مشغول است. در این باره ژنگ قینلی دبیر حزب کمونیست تبت اظهارات داده است که رسانه های خبری چین آن را چاپ کرده اند. رهبران چین دالای لاما را در سازمان دادن تظاهرات اعتراضی و به خطر انداختن بازی های تابستانه المپی در پکن متهم کرده اند. دالای لاما رهبر تبعیدی بودایی ها این اتهامات را رد کرده است و خواسته است به خشونت ها خاتمه دهند. رهبران تبعیدی تبت میگویند با باوری آنها در درگیری ها با نیروهای امنیتی چین در لاسا تقریبا 100 نفر کشته شده اند. در همین حال جیانگ زیاو معاون رئیس کمیته تدارکاتی بازی های المپی چین گفته است با وجود ناآرامی های اخیر در تبت مشعل المپی از تبت و قله کوه ایورست می گذرد.
ما باور داریم که حکومت تبت می تواند ثبات را در تبت و اطراف لاسا تامین کند و مشعل المپی از این منطقه آرام بگذرد.
ادامه اخبار. برای اولین بار در پاکستان زنی با نام فهمیده میرزا رئیس پارلمان انتخاب شد. فهمیده میرزا تاجر زن است و از حزب بی‌نظیر بوتا 3 دفعه نماینده پارلمان انتخاب شده است. امروز نیز همین حزب یعنی حزب مردمی پاکستان نامزدی وی را به مقام ریاست پارلمان پیشبری کرد. امیر حسین که تا حال رئیس پارلمان بود گفت که از 342 نماینده 249 نفری آنها به جانبداری از خانم فهمیده رأی داده اند. انتخابات پارلمانی 18 فوریه برگزار شده بود و قرار است حزب بی‌نظیر بوتا رهبری کابینه ائتلافی را بر عهده بگیرد. بعد از بالا بردن ارزش بهره در امریکا از سوی مقامات ذخایر فدرالی و بانک مرکزی امریکا، نرخ سهام در بازارهای آسیا از جمله در ژاپن، کره جنوبی، چین و سنگاپور افزایش یافته است. ذخایر فدرالی امریکا 18 مارس نرخ بهره اصلی خود را 2.25% کاهش داد. سهمیه های اروپایی نیز در داد و گرفت های آغاز روز بالا رفت. هنری پولسون وزیر دارایی امریکا اعتراف کرد که در مرحله کنونی اقتصاد امریکا در حال پایین روی است، اما وی افزود برای جلوگیری از آن تدبیرها اندیشیده می شود. نظامیان امریکا در عراق می گویند سربازان آنها در ولایت کرکوک تصادفاً 3 کارمند پلیس را کشته، یک نفر دیگر را زخمی کرده اند. در این باره میگن بورمستر سخنگوی نظامیان امریکا خبر داده است. وی گفته است سربازان امریکا به سوی افتومبیلی که در منطقه زیر محاصره با سرعت بلند حرکت میکرد تیر خالی کردند. به گفته بورمیستر نیروهای ائتلاف از این حادثه فاجعه آمیز واقعا هم متاسفند. مقامات رسمی ولایت خوست افغانستان میگویند نیروهای ویژه امریکا در عملیات در نزدیکی مرز این کشور 6 نفر از اهالی محلی را کشتند که در میان آنها 2 کودک و 1 زن بودند. خیبر پشتون سخنگوی والی ولایت گفته است این عملیات شب گذشته در یکی از دهات ولایت خوست انجام گرفته است. نیروهای ویژه امریکا در اعلامیه گفتند آنها طالبان را هدف قرار داده بودند. در اعلامیه آمده است در این عملیات چند تندرو کشته شده اند. جسد 2 کودک و زن در خانه پیدا شده است که طالبان در آنجا پناه برده بوده اند. سازمان ملل متحد رهبران سربستان را برای دست داشتن در ناآرامی های اخیر کوسوا متهم کرد. در این ناآرامی ها یک پلیس اوکراین تبار سازمان ملل متحد کشته و 10 نفر شهروند مجروح شدند. لری راسین معاون نمایندگی سازمان ملل متحد در کوسوا گفت واضح است که خشونت های 17 مرد در میتروویتسای کوسوا سازمان یافته بود. و طبق اطلاع خبرگزاری اوستا امروز رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه بر رهبریت کمیته رادیو و تلویزیونی تاجیکستان دستور داده است که یک شبکه ویژه اطلاعاتی تشکیل دهند. رئیس جمهور گفته است هدف تشکیل چنین شبکه دادن اطلاع بیشتر به مردم تاجیکستان درباره رویدادهای داخلی و خارجی است.
نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا به نمگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
در ملاقات با اهل علم و فرهنگ، پرزیدنت تاجیکستان به ضرورت احترام زبان دولتی، طبع و نشر آثار علم و ادب و آموزش ادبیات کلاسیکی تاکید کرد.
به قبل وکیل کمونیست در مجلس نمایندگان ناآگاهی مردم باعث کشف‌فهمی در مسئله بازگردان دهات منطقه صغیر دست شده است.
سروزیر بریتانیا از نقل مقامات چین میگوید که پکین به ملاقات با دلای لاما حاضر است.
و در پاکستان برای اولین بار زن خانم فهمیده میرزا رئیس پارلمان این کشور انتخاب شد.
روز چهارشنبه در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با اهل علم و فرهنگ جمهوری، رهبری تاجیک سالهای تحصیل در مکتب میانه را به یاد آورده، ضرورت طبع و نشر آثار علم و ادب و آموزش ادبیات کلاسیکی را تاکید کرد. او همچنان به نقش واسطه‌های اخبار عموم و از جمله رسانه‌های مستقل در آگاه‌سازی مردم اشاره کرد. سال گذشته در همین گونه ملاقات نوروزی با زیایان، پرزیدنت تاجیکستان درباره اهمیت تنظیم رسم و آیین و احیای نام‌های تاریخی تاجیکستان، تاجیکان، حرف زده، اعلان کرد که از این به بعد نام او نه رحمانوف بلکه رحمان خواهد بود. کیومرث بگوید که در این ملاقات امساله همین گونه دستورهای سرنوشت ساز مطرح شدند.
اسکندر وخوری پرزیدنت رحمان با اهل زیای کشور در عرفه عید نوروز تا چند سال اخیر به یک انانه رسمی تبدیل شده است. در عرفه تجلیل از نوروز امسال نیز امام علی رحمان با نمایندگان علم و فرهنگ و ادب کشور دیدار و ملاقات انجام داد و ضمن سخنرانی خود وضع امروزه زبان تاجیکی، رسانه های رسمی و غیر حکومتی، مسائل طبع و نشر و همچنین خودشناسی ملی مردم تاجیکستان مورد ارزیابی او قرار گرفت. همکارم عبدالقیوم قیمزاد در یک گزارش ملاقات پرزیدنت رحمان و واکنش های زیایان تاجیک به سخنرانی وی را به بررسی گرفت است که با هم میشنویم.
کاربرد زبان تاجیکی در ادارات دولتی و رسانه‌ها، بررسی افزای جمهوری در وسایل اخبار عموم و رادیو و تلویزیون، مسائل و مشکلات چاپ و نشر کتاب و همین طور نقش و مقام زیایی در خودشناسی ملی از موضوعات ملاقات پرزیدنت رحمان با اهل زیایی کشور بود. آقای رحمان بدون ذکر مشخص نام، مسئولان برخی از وزارت و دیگر نهادهای دولتی را در مناسبت سرد با زبان دولتی مورد انتقاد قرار داد. به عقیده آقای رحمان، متن ناروان و پرغلط آویزه و شعار و رکلامه ها، صحبت رادیویی و تلویزیونی، مقاله های بعضی از روزنامه‌نگاران و آثار ادیبان و عالمان هوسکار به احترامی را به زبان مادری به میان آورده اند. یکی دیگر از مسائلی که در سخنرانی پرزیدنت پیرامون آن صحبت به تفصیل صورت گرفت، مطبوعات کشور و موضوعات منتشره در آنها بود. آقای رحمان گفت که در قیاس با رسانه‌های رسمی، رسانه‌های غیر دولتی در رسیدگی و تحلیل و بررسی وضع کشور موفق ترند، اما همزمان امام علی رحمان رسانه‌های خبری را در نزاع انگیزی، محلگرایی، تفریق اندازی، تحقیر شخصیت ها عیب دار کرد. به گفته آقای رحمان، چاپ چنین مطالب وضع جامعه را ناآرام می ساخته است. اما رجب میرزا، سردبیر نشریه متوقف شده روز نو می گوید، وقتی مطبوعات به چاپ این و یا آن مسائل انتقادی دست می زند، مسئولان آنها را به همین گونه اتهامات محکوم می کنند.
من نمی گفتم که مطبوعات امروز به تفریق اندازی مشغول باشد، زیرا در تاجیکستان وقتی که پله‌های ضعیفی حکومت گفته می شود، این همچنان مثلا معنی دار کرده می شود که گویا مطبوعات به تفریق اندازی مشغول باشد، اما در اصل این ضعف ساختارهای مقامات حکومت است که نمی توانند این یا آن حالت را پیشگیری کنند یا مشکلاتی سایه خود را حل کنند.
ضمن سخنرانی خود آقای رحمان از شخصیت های معرفی کشور نام برد که با کار و پیکار خود در خودشناسی ملت سهمی باسزا گذاشته اند و در این میان تاکید کرد که خودی او نیز از ابتدای بسر قدرت آمدنش تلاش کرده است دولت در امر خودشناسی ملت سهمی مؤثر داشته باشد.
من از قدم های اولی خود همچون رابری دولت خودشناسی ملی، حسی وطن پرستی را به صفت عاملی مهمی تحکیم دولتداری ملی ارزیابی می نمایم. اصلا تمام سخنرانی هایم جنبه خودشناسی ملی دارد.
اما برخی از تحلیلگران در این زمینه میان گفتار و عمل رئیس جمهوری فرق و اختلاف را می بینند، زیرا رئیس جمهوری در آغاز مرحله استقلالیت دولتی و دولتسازی اداره آن را با اصول قومگرایی برهمانده است. دوست محمدی دوست یک تن از ضیاییان تاجیک در این باره می گوید.
در چند که رئیس جمهوری تاجیکستان می گوید که روی وحدت ملی و هدف های ملی بیشتر صحبت میکنند، اما متاسفانه در تاجیکستان اقدام های نیز به نظر می رسد که آنها وحدت ملی را در تاجیکستان خبردار میکنند. یکی از این عامل ها هم عامل خیلی سختی محل گرایی است که تمام ساختارهای جامعه تاجیکستان فرا گرفته است و در مسئله های کادر انتخاب نفرهایی که به وظیفه های مختلفی دولتی تنها از لحاظ محل صورت میگیرد که این برای تاجیکستان عاقبت مرگبار دارد.
در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان نه همه نمایندگان رسانه های محلی و خارجی راه یافته بودند، اما یک نفر از ضیاییان که نخواست نامش برده شود گفت او انتظار داشت که رئیس جمهوری در برابر اهل علم و ادب و معارف کشور آشکارا از بحران پیش آمده در فصل سرما تشریح و برنامه توانی دولت در امر تأمین برق و گاز به اهالی حدی اقل پوزش می طلبد، زیرا با این همه اندرز و نصیحت که در ملاقات شنیده است همانا مشکلات تأمین برق و گرمی در چند سال اخیر را پیش رو دارد که به محض آن در مکاتب درست تدریس نمی شود، نشریه ها سری وقت به چاپ نمی رسند، کتابخانه های سرد و تاریک بدون خواننده باقی می مانند و در نهایت امر باز هم کسی آماده نیست که به این همه بی‌بندوباری احساسی مسئولیت کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات امام علی رحمان با اهل ضیای تاجیکستان و واکنش ها به سخنرانی وی. بار دیگر خاطر نشان میکنیم که شنونده ارجمند در این نشست پرزیدنت تاجیکستان گفت که رسانه های مستقل کشور در بازار اطلاعاتی تاجیکستان سهم بزرگ دارند و ارزیابی مسائل مهم که از طرف این رسانه ها پیشنهاد میشود عملی مثبت است.
میدونید کیومرس، زیان از ناآگاهی مردم در بدخشان هم بحث شد و وکیل مردمی مجلس نمایندگان از حزب کمونیست شادی شبدالوف قضیه تقدیم و یا بازگردان 6 دهه منطقه صغیردشت از ناحیه درواز بدخشان به تصرف ناحیه طویلدره را مثال آورد. شبدالوف بر این نظر است که قبل از قبول قرار در مجلس ملی این مسئله حداقل می بایست در رسانه های خبری ارزیابی می شد. در این باره خبرنگارمان در شهر خروغ میرزا جلال شاه جمال تفصیلات بیشتر دارد.
شادی شبدالوف عضو پارلمان کشور و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان طی برگزاری ملاقات با دانشجویان دانشگاه دولتی خروغ اظهار نگرانی اقشار مختلف جامعه را در بدخشان عاید به مسئله تحویل 6 دیوت نای درواز به طویل دره به نتیجه خلای اطلاعاتی در منطقه مربوط میداند و گفت قبلا مساکن این دیوت به نوایی ولایت ختلو موجه شده این دیو و چراگاهای گرد اطراف آنها بدون درآوردن تغییرات مرزی برای استفاده دراز مدت با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان دوده شدند. شادی شبدالوف زور داشت که با تغییر افتن وضع و با اخر رسیدن ملت استفاده سال 2003 مسئله برگردان این دیوت به میان آمده. اخیرا در جلسه مجلس ملی مجلس عالی عاید به حدود طویلدره مشتمل دانستن این دیوت با مساحت عمومی 2350 هکتار قرار قبول شده است.
اطلاعات مکمل شهروندان ما نگرفتند که با کدام سبب با کدام اساس شد این قشلاق ها با ولایت ما بعد از مهاجر شدن اهالیشون به منطقه بختکاری وادی وخش اینا داده شده بودند در همچون چراگاه و اینا همچون حدود رسمی قانونی ولایت بدخشان اعتراف نشدند، همچون جایی که ما استفاده میبردیم خلاص و مهلت او هم گذشت.
در این زمان شادی شبدالوف مقامات محلی و مقامات عالی قانون برال کشور را با اون متهم کرد که به انجام کارهای فهماندهی و رساندن اطلاع درست و پره عاید این مسئله قرار قبول کرده است که این با ایجاد نگرانی و آوازه او در بین مردم مساعدت نموده است.
من فکر می‌کنم قرار حکومت درست بود. لیکن طرز حل اینا باید پیش از اونی که اینا مطرح بحث کنن در مجلس نمایندگان، اینا باید به مردم میفهمونه که اینا این فعل است، این یک بدخشان قسم قسم پاره پاره کردن نیو، این سبب است.
در همین اول یک شخص والامقام نایب درواز در صحبت بدون میکروفون گفت که برای ساکنان این شش دیوت ارتباط با مرکز نوی تویلدر نزدیکتر است، اما در دوران سابق شوروی برخوردار بودن از برخی امتیازها و تا سالهای آخر جهت ورود زیاد کمک بشردوستانه به ویژه مواد غذا به بدخشان و تقسیم برابر آن به مساکن ولایت از عامل اوی پابند کننده ساکنان این دیوت به نوی درواز بودند. وی گفت اما باز برای رفتن امتیازها و کاهش مواد بشردوستانه اکنون بیشتر ساکنان این دیوت میل و خواهشی در ایالت تویلدر زستان را اظهار داشتند. رئیس کمیته زمینسازی بدخشان امانشان روشویف گفت
بوک شدن روی ماشین اگر توسط اول خوب رو بود کمیسه ولایتی مختار کوینستان بدخشان در این چیزان اشتراک میورزد و مسئله این امارت و انشاءات و دیگر انبالی که هست حال و فصل میگردن.
اما رئیس حزب سوسیال دموکرات در بدخشان علی شیرزمانوف میگوید که اگر این زمین او با حدود بدخشان برای استفاده موقتی داده میشدند با تصویب قرار مجلس عالی مجلس ملی جمهوری تاجیکستان احتیاج نبود. وی گفت در هر صورت این مسئله باید قبلا طبق قانونگذاری تاجیکستان در مجلس وکیلان خلق بدخشان بررسی میشد، ولی صرف نظر شدن این اولاد بحران را به وجود آورده است. رئیس بخش بدخشانی حزب سوسیال دموکرات گفت که در مورد واگذار کردن 1000 کیلومتر مربع حدود تاجیکستان با چین نیز اراده مجلس وکیلان خلق بدخشان صرف نظر شده است. وی گفت طبق اطلاعات او در لحظه آخر رئیس ولایت انگام سفر پرزیدنت کشور به چین در سال 2001 و امضای سازشنامه در این مورد با هیئت کاری شامل و از تصمیم امضای سازشنامه آگاه شده است. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، بدخشان.
گزارشی بود از ملاقات شادی شبدالوف وکیل مردمی مجلس نمایندگان و یا به اصطلاح پلته پایانی مجلس عالی تاجیکستان با ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان. و حالا رو می‌آوریم به ارزیابی رویدادهای بین المللی، حوادث اخیر تیبت و انتخاب خانم فهمیده میرزا به مقام رئیس پارلمانی پاکستان. اما قبل از آن لطفاً قلم و کاغذ بگیرید و موج‌های نوی پخش برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را یادداشت نمایید تا از اخبار عالم بی خبر نمانید.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 31 مارس سال جاری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زیر قابل دریافت است. برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. سروزیر بریتانیا گوردون براون گفت مقامات چین اظهار آمادگی کردند که با رهبری روحانی بودایی های تیبت دلای لاما وارد مذاکره شوند. با گفته او سروزیر چین وین جیاباو در صحبت تلفنی امروز این آمادگی را تصدیق کرده است. پاپ رام بندیکت 16 نیز از اوضاع در تیبت اظهار نگرانی کرده خواستار امن و آرامی در این منطقه شده است.
ولی اسکندر در این بین پکین به تیبت نیروهای زیادتر فرستاده نظارت بر آن را تقویت می‌دهد. ارتش و پلیس چین منزل گمانبر شدگان شرکت در بی‌نظمی های اخیر تیبت را کافتکاب و آنها را بازداشت می‌کنند. ورود خبرنگاران خارجی به تیبت ممنوع بوده. به معلوماتی که از منابع گوناگون میرسد اعتراض و خشونت ها در تیبت در شکل پراکنده ادامه دارند. تفصیلات بیشتری موضوع را از همکارمون سلیم ایوبزاد میشنویم.
به قبل سروزیر بریتانیا گوردون براون، همتای چینایی او وین جیباو گفته است در اندیشه تشکیل گفتشونید با دلای لاما رهبر معنوی تیبتی هست. این اطلاع در حال صدا می دهد که یک روز پیش مقامات چین دلای لاما را به دست داشتن در آشوب های اخیر تیبت عیبدار کردند و او را گرگ در لباس راهب نامیدند. اما خود دلای لاما بار دیگر مخالفتش را به زورآوری تاکید کرد و خواستار گفتشونید مستقیم با مقامات چین شد. پکین میگوید افزا در تیبت به اعتدال آمده است و مشعل اولمپی از مسیر تحریز شده یعنی به واسطه تیبت آتش اولمپی را به پکین خواهد آورد. نایب رئیس اجرایی کمیته اولمپی چین جیانگ سیاویو در نشست خبری در پکین گفت
چونین اعتراض های اخلالگرانه عملا خلاف آیین اولمپی است و به همه مخلصان اولمپیاد ضربه می زند. چونین اعتراض ها رشد صلح جهانی را خلل‌دار می کند و باور من چونین اعمال به دل انسان ها نمی نشیند و حتما شکست می خورد.
برخلاف اعلامیه‌های حکومت چین از احیای اعتدال، شبکه‌های تلویزیونی یک نواری را نمایش دادند که در شهر در ولایت گانسو در همسایگی با تیبت صدها تیبتی سوار اسب بنای حکومت محلی را محاصره کردند و پرچم چین را از فراز آن پایین آورده در جای آن پرچم تیبت را برافراشتند. آشوب‌های گانسو تا آمدن نیروهای چینی 2 ساعت ادامه داشتند. خبرگزاری دولتی چین اطلاع داد که زیاده از 160 شرکت کننده ناآرامی‌های تیبت خود را به حکومت تسلیم کردند تا از جزای سخت رها گردند. حکومت چین گفته است چنین افراد را خواهد بخشید، اما ادامه دهندگان اعتراض جزای سخت خواهند دید. تنزین تکلا یاور دلایلاما گفت تیبتی ها طلب استقلالیت نکرده اند، بلکه همانا خواستار راهی وسط یعنی مختاریت در هیئت چینند. اما اطلاع می رسد که این موضع گیری دلایلاما در میان اعضای حکومت فراری تیبت و دیگر تشکیلات تیبتی ها پشتیبانی کم یافته است. دلائی لاما در پاسخ گفته است اگر مردم خواستار ادامه زوراوری است و اگر رهبریت تیبت میخواهد سلاح به دست بگیرد و از مقام پیشوای مبارزه تیبتی ها کنار خواهد رفت. این اظهارات دلائی لاما پس از ملاقات او با سران کنگره جوانان تیبت صدا داد که به بازنگری راه برگزیده تیبتی ها در 72 سال اخیر ادامه اعتراض های گسترده و تحریم بازی های المپی ماه آوگوست پکین دعوت میکند. برخی از سازمان های دیگر به مانند خبرنگاران بدون مرز نیز از اندیشه تحریم بازی های المپی چین پشتیبانی کرده اند.
رویدادهای اخیر تیبت.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
ادامه مجله شامگاهی. برای اولین بار در تاریخ پاکستان زن به منصب رئیس پارلمان این کشور انتخاب شد. حزب مردمی پاکستان که فهمیده میرزا را به این مقام پیشبری کرد در انتخابات پارلمانی ماهی گذشته مکان اول را اشغال نموده بود و پیشبینی میشد که این گروه حکومت مخالف به پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف را تشکیل خواهد کرد. به هر حال همکارمون سید قاسم قیامپور کارنامه این خانم 51 ساله را تحقیق نموده گزارش میدهد که درباره موقع گیری او سوال ها زیادند.
فهمیده میرزا نخستین زن پاکستانی است که کرسی رئیس پارلمان این کشور را اشغال کرده است. امروز از نامزدی او 249 وکیل پارلمان دارای 342 جای پشتیبانی کردند. فهمیده میرزا به این مقام از سوی حزب مردمی پیشبری شده بود. از سوی حزبی که رهبری پیشینش خانم بنظیر بهوتو ماه دکبر سال گذشته بر اثر یک سوی قصد در گردی همایی جانبدارانش در شهر راولپندی به هلاکت رسیده بود. بنظیر بهوتو سروزیر سابق پاکستان که بعد سالهای زیادی هجرت تیرماه سال گذشته به پاکستان برگشته بود از مخالفان شدید نیروهای اسلامگرا محسوب می شد و مقامات پاکستان نیز حدس می زنند که در کشتار او همین گروه های افرادگرا دست دارند. هنوز روشن نیست که فهمیده میرزا در پیرهه پا گذاشته خانم بنظیر گام می نهد و یا راه مصالحه با نیروهای افرادگرا را جستجو خواهد کرد. خانم میرزا هنوز یگان اظهارات سیاسی پخش نکرده است. اطلاع درباره شخصیت رئیس نوی پارلمان پاکستان نیز الحال زیاد نیست. فقط گفته می شود که فهمیده میرزا 51 سال دارد و در خانواده یک سیاستمدار معروف ولایت سند چشم به عالم کشاده است. زمنان خانم بهوتو نیز زاده همین استان بود. فهمیده میرزا دانشگاه طبی را ختم کرده تا روزهای اخیر با تجارت سر و کار داشت. شوهر او ذوالفقار میرزا عضو مجلس استان سند و یکی از همپیمانهای دیرین آصف علی زرداری است. یادآور میشویم که آصف علی زرداری بعد هلاکت خانومش بنظیر بهوتو ریاست حزب مردمی پاکستان را بر دوش دارد. کارشناسان میگویند که انتخاب فهمیده میرزا پیشگویی شونده بود، زیرا حزب مردمی و همپیمانهایش از لیگ مسلمانهای سروزیر پیشین نواز شریف بیشتر مندتهای پارلمان را صاحبند. از جمله فقط در اسمبلی ملی دارای 272 کرسی این دو حزب در مجموع 153 جای دارند. لیگ مسلمان های قایده اعظمی پشتیبان از رئیس جمهور پرویز مشرف که در پارلمان پیشین بیشتری مندت ها را در اختیار داشت با دریافت همگی 42 کرسی مجلس موفق شده است و خلاص. گفته می شود که اگر ائتلاف حکمران یعنی حزب مردمی و لیگ مسلمان های نواز شریف دیگر گروه های سیاسی و وکیلان مستقل را در اطراف خود جمع آورند و در مجموع از 32 حصه کرسی های پارلمان را صاحب شوند، برای به میان گذاشتن موضوع ایمپیچمنتی رئیس جمهور پرویز مشرف امکان پیدا خواهند کرد. ضمناً حزب مردمی و لیگ مسلمان های نواز شریف در مورد تشکیل حکومت نو سازش حاصل کردند و حد زده می شود که شاید آصف علی زرداری مسند نخست وزیر را اشغال کند. اخیراً دادگاه پاکستان اتهام پیشین مقامات درباره در فساد دست داشتن آصف علی زرداری را لغو کرد.
فهمیده میرزا اولین زن رئیس پارلمان پاکستان.
اما اسکندر، به فکرم این را نیز نباید فراموش کنیم که در پاکستان زن خانم بی‌نظیر بهوتو دو دفعه به منصب سروزیر این کشور انتخاب شده بود.
بله کیومرس، و در پاکستان سروزیر در بعضی مسئله ها شخصی اول و در بعضی مسئله های دیگر بعدی پرزیدنت رهبر دویوم این کشور به شمار می رود. ضمناً امروز در شهر ریاض عربستان سعودی اولین مهمانسرای صرف برای زنان باز شده است. در این باره بعد چند دقیقه صحبت می کنیم.
اما حالا پیشنهاد دارم که یک آهنگ رو پیشکش شنوندگان کنیم و سپس نامگویی مطالب نیمه دومی ساعت را اعلان نماییم.
بله.
در تنم کرتای چیتی قلمی، در دلم عشق علم سوزی تو بود، در دلم عشق علم سوزی تو بود، در لبم خنده تنم کرتای چیتی قلمی، در دلم عشق علم سوزی تو بود، در دلم عشق علم سوزی تو بود.
شنوندگان ارجمند، یک آهنگ نوروزی را در اجرای آوازخوان ملکه سعید شنیدید. روزهای آینده در برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی آهنگ های نوروزی، گزارش ها از جشن نوروز در جمهوری تاجیکستان، افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و دیگر گوشه های عالم پیشبینی شده است. با رادیوی آزادی باشید. گزارش و مقاله های ما را همچنین می توانید در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید. و حالا با نامگویی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
مرکز منطقوی مبارزه با مواد مخدر تصدیق میکند که تاجیکستان همچون کشور ترانزیت مواد مخدر به امریکا استفاده میشود.
بحث با اداره گاز، روزنامه‌نگار سغدی را به کرسی گمانبرشونده ها شینان.
وزارت عدلیه تاجیکستان کوشش دارد سازمان خیریه آرا اینترنشنال را به دادگاه کشد.
و چند گزارش و مقاله دیگر که در دوام نیمه دویم این ساعت آنها را هم معرفی خواهیم کرد.
ما مجله شومگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. رهبران مرکزی هماهنگسازی اطلاعاتی آسیای مرکزی موسوم به سارکس که برای خاطری همکاری های منطقه‌ای در مبارزه بر مواد مخدر سازمان یافته است، اعلام داشت که اطلاع دپارتمنت دولتی یا خود وزارت امور خارجه آمریکا در مورد انتقال مواد مخدر طریق تاجیکستان به آمریکای لاتینی و ایالات متحده درست است. رهبران مرکزی مذکور که 1 نوامبر سال گذشته از سوی ریاست مبارزه بر مواد مخدر سازمان ملل تشکیل شده است، اولین سفر خویش را در میان کشورهای منطقه به تاجیکستان انجام دادند. ادامه موضوع را از همکارمان فرهاد میلاد بشنویم که در این مورد اطلاعی بیشتر دارد.
مختار بیگ مدیبایف، رهبری مرکزی هماهنگسازی اطلاعاتی آسیای مرکزی موسوم به سریکس، تا یک صحبت ویژه بر رادیوی آزادی گفت اطلاع وزارت خارجه آمریکا در مورد انتقال مواد مخدر طریق تاجیکستان به آمریکای لاتین و ایالات متحده موثق است. و افزود
وزارت خارجه آمریکا اطلاع را از منبع های معتمد دسترس می کند. من حالا مشخصا ارقام در مورد حجم مواد مخدر را که به این منطقه ها انتقال یافتند گفته نمی توانم، اما من به این اطلاع وزارت کارهای خارجه آمریکا باور دارم.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا که به کنگرس این کشور پیشنهاد شده است، تاجیکستان به عنوان یک کشور اصلی ترانزیت مواد مخدر تاکید شده آمده است. 3% مواد مخدره که از افغانستان به تاجیکستان وارد می شود به ایالات متحده انتقال می یابد. در این گزارش روسیه، اروپا، چین و آمریکای جنوبی نیز استعمال کننده بالقوه مواد مخدر محسوب می گردند که از افغانستان به تاجیکستان وارد می شود. طبق این گزارش، مواد مخدر افغانستان طریق تاجیکستان حدوداً 40% به روسیه، 30% به اروپا، 5% به چین و 3% به ایالات متحده و آمریکای جنوبی انتقال می‌یابد. آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان این نکته گزارش وزارت خارجه آمریکا را که مواد مخدر طریق تاجیکستان به ایالات متحده انتقال می‌یابد، به پایه و اشتباه خوانده بود. باباجان شفیعف، سخنگوی آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان، در واکنش به سخنان رهبری مرکزی هماهنگسازی اطلاعاتی آسیای مرکزی موسوم به سریکس گفت تا به حال همچنین اطلاع از مقامات آمریکایی به نهادش نرسیده است.
اون دلایل هایی که ما در دست داریم، آرژانتینا جرس مواد نشان در دست دارد، تا امروز ما بگن که اخبار موثق از همکاران آمریکایی خود درباره اون که گرهین در آمریکا مورد استعمال قرار گرفته است از طریق تاجیکستان سرازیر شده است در دست نداریم.
مرکز هماهنگسازی اطلاعاتی آسیای مرکزی موسوم به سریکس که به خاطر تنظیم همکاری های منطقوی در مبارزه بر مواد مخدر از سوی سازمان ملل متحد سازمان یافته است، از 1 نوامبر سال 2007 به این سو فعالیت دارد. سازشنامه در مورد سازمان همچنین مرکز از سوی رئیس جمهوران آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به امضا رسیده است. مبلغ گذاری مرکز را کشورهای کانادا، چخیا، فنلاندیا، فرانسه، ایتالیا، لوکسمبورگ، ترکیه، بریتانیا کبیر، ایالات متحده آمریکا به ذمه دارند. وظیفه مرکز هماهنگسازی اطلاعاتی آسیای مرکزی هماهنگ کردن فعالیت‌های نهادهای امنیتی کشورهای مذکور در مبارزه علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر است. مختار بیگ مدیبایف، رهبری مرکز هماهنگسازی اطلاعاتی آسیای مرکزی گفت مرکز از ماه نوامبر تا به حال یک قطار عملیات را با نهادهای امنیتی کشورهای آسیای مرکزی هماهنگ کرده است که بر اثر آنها 6 قاچاقبر بازداشت و 35 کیلو گراین مصادره شده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
تأیید اطلاعی وزارت خارجه آمریکا از سوی مرکز سارکس و اولین سفر کاری رهبریت این سازمان به دوشنبه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید. 5 سال پیش در همین روز 19 مرد به وقت امریکا و یا صبح 20 مرد به وقت عراق، ایالات متحده امریکا و ائتلاف زیر رهبری این کشور بالای عراق عملیات نظامی آغاز نمود. 5 سال بعد از این پرزیدنت ایالات متحده امریکا جورج بوش این عمل را یکی از پیروزی های بزرگ در عراق عنوان داده است. در این باره همکارمان سید قاسم قیامپور که همین لحظه ها پیام جورج بوش را پیگیری داشت برگشت به استودیو و سخن به شما سید قاسم.
تشکر اسکندر، و باید گفت که همین لحظه ها سخنرانی آقای بوش ادامه دارد. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده ضمن سخنرانی در پنجمین سالگرد از شروع جنگ در عراق قبل از همه به آن نکته اشاره کرد که تقویت حضور نیروهای آمریکایی در این کشور وضع را به کلی تغییر داد و تعداد کشتار و حمله های انتحاری پایان رفته. برای نخستین بار آشوب گسترده عرب ها علیه اسامه بن لادن شروع شده است. رهبری امریکا هشدار داد که عقب نشینی در این جنگ پیامدی سنگین میتواند داشته باشد و از این رو مبارزه را تا شکست کامل افرادگراها باید ادامه داد. جورج بوش گفت
5 سال جنگ بحث‌های معلومی بودند که آیا این جنگ ضرور بود، آیا این مبارزه با پیروزی پایان می‌یابد و آیا ما میتوانیم در این جنگ پیروز شویم؟ پاسخ این سوال ها برای من روشن است. از قدرت برکنار کردن صدام حسین تصمیمی درست بود و این مبارزه است که امریکا در آن میتواند و باید پیروز شود.
با اشاره به تجربه سالهای اخیر جورج بوش میگوید که تروریست ها و افرادگره ها در از همه گونه عقب نشینی به زودی استفاده کرده منطقه های امن را تحت نظارت میگیرند و در آن جای ها به نظامی و کشتار را براه میمانند. رئیس جمهوری امریکا همچنین گفت در حالی که پیشرفت در عراق روشن نمایان است بعضی ها در واشنگتن به عقب نشینی دعوت میکنند. جورج بوش ضمن سخنرانی در نزد نظامیان والا مقام پنتاگون از قربانیان جنگ عراق یاد آورد و از همه آنهایی که در طرح‌ریزی و تطبیق این عملیات شرکت داشتند عرضی سپاس نمود. با گفته جورج بوش تروریست‌ها می‌خواستند عراق را به منطقه تبدیل دهند که القاعده آنجا هم عرب‌ها را متحد می‌سازد، و اما به جای این عراق منطقه گردید که عرب‌ها با آمریکایی‌ها پیوسته علیه القاعده برخواستند. اشاره بوش به همکاری نیروهای آمریکایی و گروه‌های مسلح سنی مذهب‌ها علیه گروهی موسوم به القاعده در عراق است. و اما نظر دموکرات ها به جنگ عراق چون پیشتر منفی باقی مانده است. عضو کنگرس از حزب دموکرات جان دینجل میگوید در این سالگرد سیاه پوش باید بیاد آورد که ما چگونه وارد این وضع شدیم و اثر آن باید اندیشه کنیم که از کدام را میتوانیم از این وضع بیرون برویم. با گفته او خاتمه بخشیدن به خشونت مذهبی، تقسیم حکومت سیاسی و تاسیس حکومتی که توان برآوردن نیازمندی های مردم عراق را دارند، این همه مشکل هایی اند که آنها را فقط خود عراقی ها می توانند حل کنند. در همین حال کارشناسان حد می زنند که تمرکز به موضوع جنگ در عراق تلاش است برای دور ساختن توجه امریکایی ها از مشکلات اقتصادی کشور. با این خاطر نایب رئیس جمهور دیک چینی و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری امسال جان مکین این هفته از عراق دیدن کردند. این حال در عراق تقریبا 158 هزار نظامیان امریکایی مستقرند. گفته می شود که تابستان تعداد آنها باید 18 هزار نفر کاهش بیابد. اما طبق بعضی خبرها فرمانده نیروهای امریکایی در عراق جنرال دیوید پتریوس خواسته است که حداقل تا ماه سپتامبر خروج این نیروها از عراق صورت نگیرد و انتظار می رود که ماه اپریل جورج بوش این پیشنهاد را بررسی کند و شاید که بپذیرد. و گفته می شود که در سالگرد شروع جنگ در عراق در مرکز واشنگتن نمایش بزرگی ضد جنگی دایر خواهد شد. به اطلاع رسمی تا روز دوشنبه گذشته در صد خردها در عراق 3990 نظامی امریکایی کشته و بیش از 29 هزار نفری دیگری آنها مجروح شدند.
تشکر سید قاسم. این بود مختصری پیام جورج بوش در عرفه پنجمین سالگردی آغاز عملیات نظامی ائتلاف بین المللی در عراق، و منتظر شما هستیم. شاید تا ساعت 3 گزارش شما با جمع آمد های اعتراضی و ادامه پیام بوش غنی تر گردد.
بله بله حتما.
اگر ساز فری بلبل نمی بود، اگر زلف تری سنبول نمی بود، زمستان بود فصل مرگ امید، اگر در پیش فصل گل نمی بود.
نماز آور جشنی آفتاب است، سی
سپاس آور که پاسی خاک و آب است، شا سرخان نوروزی که امروز دعای نیک مردم مستجاب است.
و تمام مردم تاجیکستان و تاجیکانی که برون از مرز هستند و تمام مردم فارس‌زبان که ممکن حرفای من را بشنوند، سال جدید یعنی نوروز نیاگان را تبریک گفته و همه اینا خوشبختی آرزومندم.
ما عاشق نوروز با یار دل افروز، ما عاشق نوروز با یار
نوروز آزادی.
3 ساعت صحبت زنده
از دوشنبه تا پرو،
شامی جمعه
21 مرد
و صبح شنبه
22 مرد.
نوروز مبارک.
ادامه مجله شومگاهی را میشنوید. رسانه های خبری تاجیکستان اطلاع میدهند که روزهای اخیر قسم زیادی ساکنان جمهوری از تأمینات با گاز طبیعی محرومند. در صحبت با خبرنگاران محلی، رئیس اداره تاجیکگاز از مشتریان دعوت کرده است که قرضشان در نزد این شرکت دولتی را هرچی زودتر پرداخت نمایند. رئیس تاجیکگاز فتح‌الدین محسودینوف به خبرنگاران گفته است که همزمان با پرداخت قرضها انتقال گاز به اهالی برقرار میشود. با نوشته خبرگزاری محلی ازیاپلیوس، قرض اهالی در نزد تاجیکاز حالا به 32 میلیون سومانی برابر است.
میدانید کیومرس، در این رابطه گزارشی داریم از ولایت سوغد. خبرنگار روشن قاسموف از پرداخت قرضش در نزد اداره گاز ناحیه سپیتامین سرکشی نمود و طور خبرنگارمان معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می‌دهد، اکنون با این مسئله دادگاه مشغول خواهد شد.
دادگاه ناحیه سپیتامین ولایت سوغد ژورنالیست روشن قاسموف را با دعوی اداره گاز ناحیه مذکور از روی بندی 153 اسناد جنایی تاجیکستان، رسانیدن ضرر مالی با راه فریب و سوء استفاده از باوری افراد به جوابگری جنایی کشیده است. خورشید سعیدوف، سردار شعبه تفتیشاتی اداره امور داخلی سپیتامین که تفتیش اولیه این پرونده را انجام داده است، در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در این مورد گفت:
خبری که گاز های که همون با الهی کرانی جدا کرده، با دیگر پلیت مونده استفاده برده. اون تلفن چه میشه؟ اون با غریبه دارد 4400 زیان آورده.
اما آقای سعیدوف علاوه کرد که رفشان را به صفت روزنامه‌نگار خوب میشناسد و نتیجه پرونده او را تنها دادگاه حل خواهد کرد. اما خود رفشان قاسموف در صحبت تلفنی ادعای دادگاه را رد کرد و گفت:
من در حقیقت همین وقت پیش به شما سپردم آقای حقیقت، این گلان دل استاد نمیشد آخه، این گلان دل نمیشد، این یکم این گرجات که دلش نمیشد.
اینچونین وی از آن خاطر از قبور گاز محل زیستش استفاده کرد که آن به اهل جماعت ناف تعلق دارد، نه به اداره گاز ناحیه سپیتامین. به گفته وی، قبور گاز را ساکنان جماعت ناف تحت سرپرستی بنیاد سرمایه گذاری تاجیکستان و ایالات متحده مفصوم به تأسیف بنیاد کردند. در همین حال یک گروه ساکنان جماعت ناف ناحیه سپیتامین با ارسال یک نامه به رئیس جمهور تاجیکستان که زیر آن نزدیک 20 نفر امضا گذاشتند، از رئیس جمهور خواهش کرده اند به قضیه ژورنالیست قاسموف رسیدگی کند. در نامه مذکور کور از قانون شکنی های زیادی کارمندان اداره گاز ناحیه سپیتامین سخن رفته است. ژورنالیست مستقل رفشان قاسموف میگوید در حال کنونی با بخش ازبکی رادیوی صدای آمریکا همکاری دارد. وی از سال 1999 تا سال 2002 با بخش ازبکی رادیوی آزادی نیز همکاری داشت. پرونده علیه او با دعوی اداره گاز ناحیه سپیتامین 6 ماه قبل آغاز شده، اما همکنون ادامه پیدا کرد. ضمناً این مدت را ساکنان سوخت تقریبا پوره محروم از گاز طبیعی در منزل‌های خود سپری کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بحث روزنامه‌نگار روشن قاسموف با اداره گاز ناحیه سپیتامین که در دادگاه ادامه خواهد یافت.
اخیراً چند تن از ساکنان شهر کولوب سازمان خیریه اورا اینترنشنال را در ترغیب مذاهب غیر اسلامی در میان نورسان متهم کردند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید حال حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است و قصد دارد از روی این سازمان تا دادگاه شکایت برد. مسئولان سازمان خیریه اورا اینترنشنال طول 10 سال این جانب در تاجیکستان از جمله منطقه جنوبی آن فعال و اکثرا به تأسیس مرکزهای آموزشی برای جوانان مشغول بودند. این در حالی است که به گفته مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان این سازمان تا این دم اجازه رسمی فعالیت را دریافت نکرده است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی ذوالفقار اسماعیلیان.
وزارت عدلیه تاجیکستان تصمیم دارد سازمان خیریه آرا اینترنشنل را به دلیل فعالیت غیر قانونی در ولایت ختلان تاجیکستان به دادگاه بکشد. این سازمان بیش از 13 سال است که در تاجیکستان فعالیت دارد و به مشکل کودکان و نورسان خانواده های کم بضاعت در این جمهوری رسیدگی میکند. دولت سلیمانوف از وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که بر اساس شکایت چند نفر ساکنان شهر کولاب که گویا این سازمان به ترغیب مذاهب غیر اسلامی در میان کودکان و نورسان پرداخته است، در دست بررسی است و امکان دارد در روزهای نزدیک ما دلایل جمع‌آورده را به دادگاه ارائه کنیم. دولت سلیمانوف درباره خارج شدن این سازمان از چارچوب قانون در ولایت کولاب گفت:
و یگون حق و حقوق در بیرون از همین شهر دوشنبه شدن یگون فیلال نمایندگی ندارد. برای همین سانسی که ما گذروندیم همش آگاهی گرفتگی ایوای کرد. آگاهی من خودش همین روز 21 تمام میشه. ما با سود مراجعه میکنیم در بوزای بزرگسانی فعالیت است. و غیر قانونی در جامعه مرکزی نورسون تشکیل کردگی به یگون حق حقوقی در اونجا.
اما کاتیا بیتل رئیس این سازمان در شهر دوشنبه ادعاهای ساکنان شهر کولاب در این زمینه و غیر قانونی بودن فعالیت این سازمان در ولایت ختلان را رد کرد. کاتیا بیتل در این باره گفت:
این چیزی که کسی حوزه گب میزند سب فویست درست نیست. دویومش است وقتی ما فیلیالی کلوب ساختم همه چیز کنونی بود، ولی اخیر سال وقتی ریگستراسیا کردم یک خطوی مایده شد، ولی حوزه همه چیز ساس میکنه. یک کس از منیستیسف عدلیا به نستی ما آمد اینکه در چیز گفت که ما کاری دینی گفت ما میکنیم، ولی این کس با کلوب رفت با چند نفر گب زد، چند اینترنت ها رفتم، هیچ چیز درست نیست از این گفت.
فیضالله بابایف که در این سازمان از 13 سال بعد این سو فعالیت دارد و در سفر به کولاب نماینده وزارت عدلیه را همراهی کرده است، گفت که هیچ کس از کارمندان اینترنت ها در ولایت ختلان به خصوص نواحی کولاب ترغیب مذاهب مختلف در میان کودکان و نورسان از سوی کارمندان این سازمان را تایید نکردند. از کاتیا بیتل رئیس این سازمان پرسیدم که پس چی باعث شد که پس از چند سال فعالیت سازمان شما را در ترغیب مذاهب غیر اسلامی متهم میکنند. وی گفت:
البته کسی که با موکا میکنند از حقوق جهوب مسیحیان هستند، با شناس ها ممکن گب میزنند برای این چیز ها. این نرمال است. اگر شما میگوید ما این اید داریم و ما میگویم این اید نداریم، این خیلی گب میزنید، البته این نرمال است، این پروبلم نیست.
خانم بیتل افزود: صحبت کردن درباره رسوم اید و مراسم ها از سوی نمایندگان مذاهب مختلف معنی ترغیب دین را ندارد. به گفته کارمندان سازمان خیریه آرا اینترنشنل، در طول چند سال فعالیت آنها در شهر کولاب هیچ یک نفر بچه کولابی از مذهب خود رو نگردانده است و کارمندان این سازمان امیدوارند که دادگاه به اتهام چند نفر ساکنان کولاب که تایید نشده است برخورد عادلانه خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی فعالیت سازمان خیریه آرا اینترنشنال که گویا به ترغیب مذاهب غیر اسلامی مشغول بوده است.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 31 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زیر قابل دریافت است. برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موجهای 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 9 روی موجهای 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
روز چهارشنبه در شهر ریاض عربستان سعودی اولین مهمان سرا برای خانم ها درهای خود را باز نمود. در یک جمعیتی که کاملا تحت تصرف مردان قرار دارد، این اولین مکان استراحت، تبابت و اقامت موقت زنان خواهد بود. در این هتل تمام کارها از پاککاری تا نظارت شبکه کامپیوتری و مأموریت در دست زنان است. لارین کوتین یا رئیس مهمانسرای زنان میگوید هتل های زنانه در تمام دنیا از امریکا تا اروپا و دیگر گوشه های عالم مشتری زیاد دارند.
بله اسکندر، طور میدونیم در عربستان سعودی زنان با محدودیت بسیار مواجه میباشند. آنها نمیتوانند با دوستان مرد در جای های جمعیتی وخورند. در عربستان سعودی زنان حق رانندگی ندارند و اشغال بعضی منصب ها برای زنان منع میباشد. از همکارمون خیرامانی بقازاده میپرسم که آیا این خبر برای زنان خوشایند است؟
نه، این خبر نه تنها برای زنها بلکه برای مردها، بخصوص شوهرها و برادرها و پدرهای بدرشک باید خوشایند. در ریاض عربستان سعودی روز چهارشنبه مهمانخانه درهایش را برای مشتریان باز کرد که میگوید تنها و تنها بانوان را به این درگاه اجازه وارد شدن می دهد. جدی می گویم، از عادی ترین فراش تا اهل مدیریت این مهمانخانه را زنها تشکیل می کند. برای یک شب خواب در این مهمانخانه پرداخت حداقل 93 دلار تقاضا می شود. برای استفاده از خدمات ویژه آن مثل آرایشگاه و اتاق مساژ باز مبلغ ایلاوگی طلب می شود. این مهمانخانه محصول ابتکار 20 زنی صاحبکار و اعضای خانواده شاهی بوده، اسمش لوتان هتل اند سپا می باشد. اما طور گزارش می گوید تجربه تشکیل چنین مهمانخانه های ویژه خانم ها به سابقه نیست. در قلمرو امریکا و اروپا این گونه اتل ها را زیاد دیدن ممکن است. خبر مذکور برای بعضی ها در تاجیکستان هم خیلی جالب نمود. در این جامعه اکثرا سنتی سالهای اخیر نقش زنها در فعالیت های جمعیتی و سفرهای خارجی بانوان کارمند ساختارهای دولتی و سازمانهای جمعیتی و صاحب کاران هرچی بیشتر می شود. گوها قبل از سفر در بعضی خانواده های زنهای کارگر مسئله هیئت مسافرتی و جایزیز در خارج مطرح می شود و بعضا به مایه اصلی ناراحتی همسران تبدیل می شود. از این نظر به اندیشه بنفشه آدینه و معاون رئیس آژانس نظارت بر مواد مخدر، ابتکاری مذکور یک اقدام خوب است.
به فکر من این اقدام خوب است. بعضی حالات می شود که شاید زن در سفر در حیات مردانه هم باشد، بعضی وقت می خواهد به حضور دم بگیرد یا با یکان کار مشغول باشد یا مساژ قبول کند و یعنی ضروریت پیدا می کند در سرویسی زنانه، فقط برای زنان. شاید از این نقطه نظر این چیز خوب است برای بعضی زنها، یا از نقطه نظر دین یا از نقطه نظر انعنه ها این گناه اپل بسیار لازم هست.
با عرض این مطلب خانم بنفشه افزود که اگر سرمایه می داشت حتما برای بنیاد چنین یک مهمانخانه در خارج کشور اقدام میکرد. زنهایی که زیاد به سفرهای کاری می روند می گویند گاهو در کشور خارجی خود را ناراحت حس می کنند و احساس امنیت را از دست می دهند. سردبیر مجله بانوان تاجیکستان هوری نیسو علیزاده گفت او هم جانبدار عقیده تشکیل مهمانخانه های ویژه برای خانم ها می باشد.
در چنین مهمانخانه چنین امکان برای بانوان باشد که مثلا خود را اونجا راحت تر احساس کند، چرا نه؟ چون برای من این خبر نسبتا ناگهانی بود، ولی من گمان میکنم که هر اون جایی که انسان خودش رو میتوند راحت احساس کند، هر اون جایی که میتوند مثلا زنان بعضا نیاز دارن به تنهایی و معاشرت با بانوان با هم جنسان خیش، اگر چنین امکانی باشد من گمان میکنم که قابل دستگیری است. من اگر به کشوری سفر کنم که در اونجا مهمانخانه باشد که همگی اونجا زنان باشد، من حتما چنین مهمانخانه را انتخاب میکردم.
در حالی که اکثر زنهای آگاه از خبر بازشوی مهمانخانه ویژه زنان در عربستان سعودی به این ابتکار با نظر نیک مینگرند، روز چهارشنبه اما در ریاض در نزد مهمانخانه لوتان هتل اند سپا اکثر خبرنگاران مرد حضور داشتند که از ساختمان آن عکس برداری کرده و سوال های بیشمار خود را به مدیران اتل میدادند. یک نفر آنها در نهایت گفت وقتی همسری کس در چنین جای شب را روز میکند، کس میتواند آرامانه از پی زندگیش باشد.
کوشایشی مهمانسرای زنانه در عربستان سعودی و آرزوی صاحبکار زنانی تاجیک در مورد بنیاد یک مهمانسرای صرف برای زنان در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، حداقل 4 گزارش در ساعت اول جا نشدند. این گزارش ها درباره سیاست های احتمالی پرزیدنت منتخب روسیه مدودف، تهدید سرتراشیده ها به ساکنان روسیه، تعقیب اروبکش ها و غیره و هاکذا. حالا کیومرث منتظر بررسی شماره اخیر نشریه های جمهوری هستیم و امیدوارم که در طول 3 دقیقه این بررسی مطبوعات جنبست می شود. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوانده عزیز توره اسکندر هم تاکید کرد وقتی برنامه ما به پایان نزدیک می شود و من حالا مختصری مهمترین مطالبی نشریه های چوپی دوشنبه را برای شما معرفی می کنم. کمک های بشری به کجا می روند؟ این سرلوحه مطلبی از هفتنامه از اپلیوس است که به موضوع تقسیم عادلانه و ناعادلانه کمک های بشری به مردمی آسیب پذیرفته سردی های زمستانی امسال اختصاص می شود. مؤلف مطلب میگوید که در ناحیه فیض آباد خانواده لریسا میخائیلوا به سر میبرد. سرمایه شدید برای خانواده او نیز خسارات زیادی مالی رسانید ولی هنوز وای نمیداند که از رسیدن کمک های بشری از طرف سازمان و کشورهای یاری رسان آگاه نیست و نمیداند که وای نیز برای گرفتن کمک بشری حق دارد. لریسا میخائیلوا با هفتنامه از اپلیوس گفته است که تا این مدت آنها برق نداشتند، تلویزیون تماشا نکردند، برنامه های رادیو را نیز نشنیدند و از این رو در این باره چیزی نمیدانند. از اپلیوس می نویسد این در حالی است که زنان سالخورده دوشنبه و نواحی اطرافی پایتخت نیز پیوسته به اداره آنها زنگ زده خواهش میکنند که جای تقسیم کمک های بشری را برای آنها دقیق کنند، جایی که تا هنوز برای کسی روشن نیست. نشریه سیاسی نگاه می نویسد زمانی از سنگک سفاروف سرفرمانده فرانت خلقی تاجیکستان اطرافیانش هیکل می ساختند، اما بعد از مرگش نیم پیکره وی را در کولا برکندند. با نوشته نگاه سال 1993 سرفرمانده فرانت خلقی تاجیکستان سنگک سفاروف در قرغانتیپه کشته شد، ولی تا حال نفری از عضو فرانت خلقی که امروز زنده و صاحب منصبان راجع به مرگ اسرارآمیز سنگک سفاروف چیزی نمیگویند و حتی از نقش او در مورد به دست آوردن حکومت کنونی پرزیدنت رحمان لب بستند. این نشریه همچنین در دو صفحه خود زیر عنوان تخته سیاه عکس‌های مختلف را نشر کرده است که یک گروهی آن مربوط به تجلیل از سال نو مسیحی و گروهی دیگری آن به تجلیل از نوروز در دوشنبه است. نگاه در پس منظر این عکس‌ها خلاصه می‌کند که اگرچه نوروز جشن ملی تاجیکستان است، اما مقامات در تجلیل با شکوهی آن در نسبت سال نو مسیحیان به اعتنایی می‌کنند. هفتنامه فرج از آن که نشریه های روسی یک تاجیک را در سوی قصد به جان پوتین و مدودف گناهکار میدانند نارضایی میکند و می نویسد که وسایل اخباری عمومی روسیه تحقیر تاجیکان را به حد رسانده است که اکنون در برابر کاغذ تشناب خوردن و به گردش قاچاق مواد مخدر مشغول شدن تاجیکان را برای تشکیل سوی قصد های ناکام نیز متهم میکنند، در حالی که سفارت تاجیکستان در روسیه این ادعای نشریه های روسی را رد کرد و گفت که شاهولت عثمانوف تبعی تاجیکستان نیست. نجات نشریه حزب نهضت اسلامی سید عبدالله نوری مؤسس و سابق رهبری این حزب را پیشوای ملت و احیاگر آرمان های ملی نامید است. نشریه می نویسد که جایگاه استاد نوری که یکی از جانب های صلح تاجیکان است برای همیشه خالی است و کسی هم نمیتواند جای او را بگیرد.
تشکر کیومرس. حالا به استودیو همکارمون طاهر سفر آمد و از نمود ظاهری او به نظر میرسد که برنامه جوانان نوروزی خواهد بود.
بله حتما.
و ضمناً طاهر همچنین خبر داد که گزارش عربکش ها که در ساعت اول جان شد در گفتار آینده ساز پخش خواهد شد. از این رو شنوندگان رو دعوت میکنم که این گفتار رو هم بشنوند. ولی خب ما تا یک ساعت دیگر با شما خداحافظی میکنیم. یک آهنگ در اجرای افضل شاه شادی.
دامنی بهار اندر دهی مزار گلغون چایی تره پاکیزه گوهره با ابروانی سبز با آرمانی سبز بیرون زی خانه شد مکتب روانه شد یادش بخیر با آتش که کودکی آنیش که گم شده چون شیری رودکی